رفتم و عمل کردم، بعد بویایی نداشتم اصلا. بعد از اینکه چند سال بود بویاییمو از دست داده بودم، بعد از عمل بویاییم باز به دست نیومده، باز الان سرما خوردم. میخوام ببینم باز تو مسئله سینوسام مشکل پیدا میکنه، بویاییم هم چجوری به دست بتونم بیارم. ممنون میشم، خدا.
من و پسرم سینوزیت داریم و من آبریزش شدید دارم، صبح که بلند میشم و سردرد، و ایشون حتی صداش هم میگیره و بینیش گفتم پولیپ هم داره. آیا با عمل کردن این سینوزیت برطرف میشه یا نه باید همچنین مدارا کرد؟ ممنون میشم پاسخ بدن. ممنونم از برنامه خوب شما و همه گیر.
لطفاً بفرمایید آیا تداوم بیماری سینوزیت میتواند در دراز مدت موجب بروز بیماری های آلرژیک مثل آسم گردد؟ و اینکه گاهی یک برجستگی های بالای پیشانی ایجاد میشه بعد از سرما، این هم از علائم سینوزیت یا ربطی نداره؟ با سپاس.
خب خیلی خیلی سپاسگزارم. مورد اول گفتن که 64 ساله تو پاییز زمستون دائم درگیر سینوزیت هستن، علائم دارن، البته انرفبینی و پولیپ هم دارن. شما فرمودین یکی از دلایل همین اشکالات ساختاریه و چیکار باید بکنن، چجور باش کنار بیان آقای دکتر؟
بله خب این حالتی که میگن در یه فصل خاصی خدمتتون عرض کنم یه همچین اتفاق واسهشون میفته، تقریبا میشه حد زد که احتمالاً یه زمینه رینوسینوزیت آلرژیک داره باعث این داستان میشه. در اون دوره شخص میتونه درمان‌های کنترل کننده آلرژی رو مثل اسپری ها رو استفاده کنه و خب این اسپری ها رو میتونن حتی طولانی مدت هم استفاده کنن. در اون فصولی که این حالت هست حتی بهتر قبل از شروع این بیماری یا با اولین علائم درمان استفاده بشه تا پیشگیری بشه از این که بخواد روی این رینوسینوزیت های آلرژیک یه در حقیقت عفونت حالا ویروسی یا باکتریایی سوار بشه و برای شخص مشکل ایجاد بکنه.
و شنونده عزیز دیگر گفتن که دچار گرفتگی بینی هستن معمولا و حس بویاییشون هم کاهش پیدا کرده، حتی حس میکنن که وقتی عطسه میکنن به راحتی این هوا خارج نمیشه از بینی. علت خاصی میشه براش مطرح کرد؟
بله خب ایشون میتونه مبتلا به دلایل متفاوتی از رینوسینوزیت باشه، ذاتاً میتونه فقط یک رینوسینوزیت مثلا آلرژیک باشه، ولی خب یه همچین علائمی میتونه نشانه های پولیپ بینی هم باشه، یعنی گرفتگی بینی، کاهش حس بویایی میتونه نشانه پولیپ باشه. درنچه من توصیه میکنم حتما مراجعه به پزشک گوش حلق و بینی داشته باشن، بررسی معاینه و حتی اگه لازم باشه سی تی اسکنش انجام بشه، که خدمتتون عرض کنم که اگر اشکالی در ساختار بینی و سینوس وجود داشته باشه بتونه درمان مناسب واسش انجام بشه.
عزیز شنونده گفتن که کودکشون با زمینه آلرژی که داره مرتب مجبورن که از اسپری سدیم کلرید استفاده بکنن و نگران حتی داروهای دیگری هم هستن که فرد مجبور هست اون رو طولانی مدت استفاده بکنه. توصیه‌تون چیه آقای دکتر؟
خدمتتون عرض کنم که خب بچه‌ها که رینوسینوزیت آلرژیک دارن یا حالا حتی بزرگسالان فرق زیادی نمی‌کنه، استفاده از اسپری های کلر سدیم یا حالا به هر حال شستشوی بینی ما توصیه می‌کنیم. در حقیقت توجیه بسیار ساده ای داره. رینوسینوزیت آلرژیک در اثر وجود ذرات حساسیت‌زایی که در هوا هست، اینها میاد روی مخاط بینی میشینه و یه چرخه آلرژی رو شروع میکنه در مخاط بینی که باعث التهاب و آلرژی میشه. با این شستشو این ذرات پاک میشه، عملا آلرژی در ابتدای چرخش میتونه که کنترل بشه. در نتیجه شستشوی مخاط بینی در رینوسینوزیت آلرژیک میتونه بسیار کمک کننده باشه با همین حالا اسپری های سدیم کلراید یا به حال شستشوی بینی با سرم فیزیولوژیک. در مورد اسپری های کورتونی که پرسیده بودن، اگر یه کسی حالا با درمان های دیگه رینوسیزیدش کنترل نشه، رینوسیزید آلرژیکش کنترل نشه، بله میتونن از اسپری های کورتون استفاده کنن. این اسپری ها مثلا اسپری های جدید طوری طراحی شدن که جذب به داخل بدنشون بسیار کمه، یعنی در اغلب مواقع انواعی از این اسپری های جدید 99.9% یا حتی بیشترشون همونجا تو بینی اثر میکنه، همونجا از بین میره، وارد جریان خون نمیشن که بخوان نگران عوارض استفاده از کورتون باشن. و این اسپری ها با دوز بسیار کم هست، در نتیجه استفاده حتی طولانی مدت ولی تحت کنترل پزشکشون، اگه پزشکشون تجویز کرده براشون، نگران استفاده نباشن. داروهای بسیار مؤثر و با عوارض بسیار بسیار جزئی هستن، در نتیجه میتونن برای کودکشون یا حالا حتی بزرگسالان این رو استفاده طولانی مدت هم داشته باشن.
گفتن که 2 سال پیش جراح پولیپ شدن ولی بویایی خیلی وضعیتش بهتر نشده بعد از جراحی، نیاز به زمان داری یا توصیه دیگری داری؟
خدمتتون عرض کنم بویایی کلن یه حس خیلی نازک نارنجیه، یعنی خیلی زود میتونه که در اثر اتفاقاتی که تو بینی و سینوس میفته بویایی کاهش پیدا کنه یا قطع بشه، حالا برگشتش هم خدمتتون عرض کنم هست. این کاهش حس بویایی میتونه در اثر دو مکانیسم متفاوت اتفاق افتاده باشه، یکی آسیب و یا حتی از بین رفتن گیرنده های بویایی که در بسیاری از مواقع بیماری های ویروسی مثلا آنفولانزا یا حتی مثلا الان چیزی که همه ما باهاش دیگه تقریبا آشنا هستیم، کرونا. در دوره کرونا ما تعداد قابل توجهی از مریض ها رو داشتیم که اصلا یکی از نشانه ها و علائم بیماری از این رفتن حس بویایی می بود، و البته خب این باعث آسیب به گیرنده های بویایی ما در سطح بینی میشه و میتونه حالا بعد در بعضی از مواقع برگشت پذیر باشه بسته به میزان آسیب، ولی در بعضی از مواقع ممکنه برگشت ناپذیر هم باشه. البته ما بیماری های دیگه هم داریم که میتونه در حقیقت گیرنده های بویایی رو آسیب بزنه، یه سری از بیماری های نورولوژیک و اینها هست که میتونه آسیب بزنه به اونها، ولی یه مکانیسم دیگری داریم که میتونه باعث کاهش بویایی بشه، و اینکه هوای تنفسی ما به اون سقف بینی نرسه، یعنی با وجود که گیرنده های بویایی ما سالمن و کار میکنن، مثلا اگر یک شخصی پولیپی داشته باشه یا ترشحی داشته باشه یا به علت تورم مخاط هوا نتونه به اون سقف بینی جایی که گیرنده های بویایی ما هستن برسه، خب عملا بویایی اتفاق نمیفته. برای اینکه ما بویایی داشته باشیم جریان هوا رو در اطراف گیرنده های بویایی در سقف بینی نیاز داریم. اینشون که میفرمان پولیپ داشتن عمل کردن، احتمالاً هنوز مقداری از تورم در سقف بینی یا حتی پولیپ ها در سقف بینی هست یا دوباره تشکیل شده، که اگر در حقیقت حالا با معاینه و بررسی ها نشون داده شد که پولیپ ها هنوز هست، ممکنه نیاز به جراحی مجدد داشته باشن یا درمان دارویی بخواد تا این پولیپ ها بهتر بشه. ولی خب باید بدونن که در بسیاری از مواقع ممکنه حتی با برطرف شدن پولیپ هم بویاییشون بر نکرد.
و عزیز شنوندهی در مورد خودشون و پسرشون گفتن که معمولا آبریزش شدید داریم، گرفتگی صدا داریم، و البته دفتر پسرشون گفتن اونو گرفتگی صدا هم داره، و البته برای پسرشون گفتن که پولیپ همیشون داره. اینا هم نشانهای سینوزیت هایی؟
این ها میتونه بله احتمالا باز بیشتر بسته که به مدت زمانش داره، میتونه علائم رینوسینوزیت های آلرژیک باشه، اگر کوتاه باشه ممکنه همین نشانه های رینوسینوزیت های خدمت عرض کنم که ویروسی هم باشه، ولی اگه شخصی میگن که دیدن رفتن معاینه کردن و پولیپ بوده، خب در اون صورت دیگه این اون پولیپ ها داره رینوسینوزیت ایجاد میکنه که در بسیار مواقع نیاز به درمان های حالا دارویی با مثلا کورتون و یا در موارد اگه جواب نده نیاز به جراحی داشته باشه.
آیا تداوم سینوزیت منجر به قصد میشه؟
خدمتون عرض کنم که آسم عملاً یک بیماری سیستم تنفسیه، یعنی آلرژی سیستم تنفسی. اگر ما رینوسینوزیت آلرژیک داشته باشیم و این درمان نشه، میتونه در حقیقت در طولانی مدت همین آلرژی رو ما در سیستم تحتانی تنفسی هم مثل ریه ها داشته باشیم و خدمتتون عرض کنم زمینه های، یعنی کسی که رینوسینوزیت آلرژیک داره احتمالاً زمینه آسم هم داره. از اون ور برعکسش هم باید بدونیم که درمان مناسب رینوسینوزیت آلرژیک و یا مثلا حتی پولیپ بینی در کسی که آسم داره میتونه آسمش رو خیلی بهتر کنترل بکنه و با درمان مثلا بینیش در اکثر مواقع آسمش هم خیلی بهتر کنترل و درمان میشه و نیاز مثلا به اسپری ها یا داروهای دیگه‌ای که بخواد استفاده کنه برای آسمش کمتر میشه.
فرمودن که بعد از سرمای برجستگی رو پیشونی اتفاق میفته، دلیلش چیه؟
والا سینوس ها در داخل یه محفظه استخوانی بسته هستند و خدمتتون رو عرض کنم حتی التهابش معمولا نباید در بیرون دیده بشه. معمولا اینطور نیست، یه تورم خفیفی ممکن اگه واقعا یه سینوسیتی داخل بینی سینوس باشه در حقیقت در بیرون دیده بشه، ولی معمولا این فقط در سینوسینوزیت های حاد یه همچی اتفاق میفته، یا اگر عارضه ایجاد شده باشه، آبسه ایجاد شده باشه که خب اون خیلی پر سر و صداست و این اینجور نیست که به دنبال هر سرماخوردگی ما یه تورمی داشته باشیم. این بیشتر خدمت رو نرس کنم احساس درد و ناراحتی که شخص میتونه روی پیشونی داشته باشه، این در حقیقت تصور تورم رو و پوری رو ایجاد میکنه که باعث این احساس میشه. در اکثر مواقع وقتی سرما به سر صورتشون میخوره خود پوست ملتهب میشه، نه اینکه واقعا سینوس ها بخواد درگیر.
خیلی خیلی سپاسگزارم. تعداد پرسش ها بسیار زیاد، وقت ما اندک، سعی میکنیم که مطالب باقی مونده رو خدمتتون بگیم که تقریبا میتونه به خیلی از پرسش ها پاسخ بده. در ادامه بیشتر خواهیم گفت در مورد رینوسینوزیت.
سبک زندگی،
خود مراقبتی،
مهمترین عوامل خطر کدامند؟
خود را چگونه ارزیابی کنیم؟
پیشگیری. تغییر نگرش و رفتار.
فراسو، برنامه از
رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز، صدای دانش، نشاط، آرامش.
فراسو از رادیو سلامت.
یه شنونده از زیر رجوع شنا پرسیدن، شنا کردن چقدر عامل خطر آیدس و زمینه که ما میخواییم تشخیص و درمان یه کلیاتی بر ما بفرمایید. شما
خدمتتون عرض کنم شنا کردن معمولا تو کسی که مشکلی نداره خب نباید همچین چیزی رو ایجاد کنه. اتفاقی که در مورد شنا میفته در کسایی که زمینه آلرژی دارن اون کلور استخر هست که بسیار حساسیت زاست و در بسیاری از افراد میتونه آلرژی شدیدی رو تو مخاط بینی ایجاد بکنه. خدمتتون عرض کنم که اگه کسی به کلور حساسیت داره و یا میره تو محیطی که در حقیقت اون بوی کلور و هست و باعث مشکل میشه براش، حالا یا باید تو محیط هایی بره که در حقیقت کلورش کنترل شده تر باشه، یا قبل و بعد از استفاده از استخر و در محیطی که در تماس با اون کلور هست بایستی که از داروهای کنترل کننده آلرژی استفاده کنه تا این مشکل براش پیش نیاد.
بله. آیا تو کسی که معمولا همیشه درگیری و التهاب لوزه داره میتونه که منجر به سینوزیت هم بشه؟ یه ربطی اصلا این دوتا با هم دارن؟
خب این دوتا نهایتا خیلی از نظر در حقیقت موقعیت آناتومیک به هم نزدیکن و در بسیار از مواقع خب عفونت‌های فوقانی تنفسی همراه هم هستن، یعنی ما رینوسینوزیت‌ها رو با انواعی از در حقیقت التهاب‌های حلق، گلو و حالا لوزه‌ها می‌بینیم، ولی لزوماً اینطور نیست. یعنی کسی ممکنه صرفاً التهاب و عفونت لوزه رو داشته باشه ولی بینی سینوسش پاک باشه و برعکس، ولی خب همراهیش با هم کم دیده نمیشه.
بله، مراقبت های معمولی که حالا ما نمیخوایم خیلی، چون باید به هر حال پزشک کسی که گرفتاری شده دارن تشخیصشو بذاره و درمان متناسب با اون دلیل رو هم بگه، اما مراقبت های معمولی که همه به هم توصیه میکنن، بخور گرم، بخور سرد، نمیدونم پوشوندن سر و کله، چیزای مراقبت عمومی که معمولا میشه خود فرد انجام بده، چه توصیه هایی دارید آقای دکتر؟
خدمت رو عرض کنم در مورد رینوسینوزیت‌های آلرژیک، خب ما توصیه میکنیم بهترین کار، بهترین خود مراقبتی شاید این باشه که شخص اول پیدا کنه به چه چیزی حساسیت داره و سعی کنه از اون پرهیز کنه، و حالا اگر تونست پرهیز کنه که چه بهتر، نتونست بایستی که درمانهای کنترل شونده آلرژیک رو استفاده بکنه، و همونطور که عرض کردم شستشوی بینی میتونه بسیار کمک کننده باشه برای اینکه چرخه آلرژی رو کنترل کنه. در مورد رینوسینوزیت‌های عفونی، حالا انواعش چه ویروسی باشه چه باکتریایی و یا حتی قارچی، خدمتتون عرض کنم شروعش به هر حال یک عامل بیماریزای بیرونیه، در نتیجه خود مراقبتی های عمومی، یعنی از تماس و مثلا روبوسی با افرادی که سرما خورده هستن زمینه یه بیماری رو دارن، باید سعی کنن پرهیز بشه، و افرادی که سرما خورده هستن هم باید سعی کنن از حضور در جامعه و مخصوصا جاهایی که پر جمعیت هست و احتمال انتقال این ویروس هست در حقیقت جلوگیری بشه، و استفاده از ماسک میتونه در حقیقت از انتقال این ویروس ها از شخص بیمار به افراد دیگه تا حد زیادی جلوگیری کنه. در موارد دیگه مثلا انحراف بینی یا تغییرات آناتومیک یا وجود تومورها، این دیگه چیزایی هست که باید حتما به پزشک مراجعه کنن و حالا با درمان مناسب و یا جراحی خدمتتون عرض کنم که این خدمتتون عرض کنم درمان واسه شون انجام میشه.
بله، و کسی که آقای دکتر میگن که چند تا پیامک داریم، درگیری ترشحات پشت حلق دارن که با آنتی بیوتیک جواب نمیده، یعنی نه به شستشون نه با آنتی بیوتیک، توصیه خاصی برشون دارین؟
من یه توضیح در همون اوایل برنامه راجع به ترشحات پشت حلق دادم. ترشحات پشت حلق که گفتم میتونه خیلی وقتا یه چیز در حقیقت نرمال و طبیعیه و روند فیزیولوژیک طبیعی باشه و خیلی وقتا واقعا نیاز به کاری خاصی نداره. اگه غلظت یا حجم ترشحات تغییر کرده باشه بعد درمان میشه. یه علت دیگه ای هم که میتونه خلط پر، یعنی احساس خلط پشت حلق داشته باشه، تورم گلوه که میتونه به دلایل دیگه ای مثلا رفلاکس اتفاق بیفته. کسی که مبتلا به رفلاکس است گلوش ملتهبه و این التهاب حلق و گلو، این ترشحات طبیعی که از پشت حلق، از پشت بینی داره وارد حلق میشه رو مرتب احساس میکنه، و در نهایت بعضی از افراد خیلی حساسن به اتفاقات طبیعی که میتونه توی بدنشون بیفته و زمینه های روحی روانی میتونه عامل این باشه. درنچه عملا اگر معاینه شدن و دیدن که بیماری عفونی یا حالا علتی که بله، بتونه درمان بشه نباشه، باید یاد بگیرن که این خلط ها رو و ترشحات رو قورت بدن و سعی نکنن که اصلا خارجش بکنن.
خیلی خیلی سپاسگزارم جناب دکتر پژمان برقی برای حضور ارزشمند شما در این شبکه رادیویی و این برنامه فراسو. تعداد پرسش ها بسیار زیاد بود، اگر بخشیش رو ما نتونستیم مطرح بکنیم بر ما ببخشید، همچنان پیگیر برنامه ما از رادیو سلامت باشید. و موضوع رینوسینوزیت یا سینوزیت رو امروز در موردش صحبت کردیم، امیدوارم که این برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه، و با همراهی مهمان عزیزمون با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون.
با زنگ تفریح با دنیای قشنگ بچه‌ها همقدم میشیم از رادیو سلامت.
خدا سلام دوستای خوبم، سلام سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. من سپیده هستم و خیلی خوشحالم که این زنگ تفریح کنارتونه.
سلام سلام بچه ها، سلام دوستم، خوبی؟
سلام سیپک، حالت چطوره؟
من عالیم، حالا پاشو بریم.
کجا بریم؟
پاشو دیگه، میخوایم بازی بکنیم، پاشو دیگه.
خب باشه میریم، حالا بشین یکم صحبت کنیم.
نه 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 نه، اصلا دیر میشه، الان زنگ تفریح تموم میشه. آخ بگو که نشنیدی.
وا چی رو نشنیدم؟
صدای قارقار رو دیگه. قارقار
قارقار؟
آره.
خب اینجا که کلاغ
نیست. چی؟ نه نه کلاغ نیست، ولی شکم منه که میگه قارقار.
چی میگی سیفر؟
یک چی ولش کن، بیا بریم دیگه، بیا. ای با تو هم
وو سیبک، چرا دستمو میکشی؟
خب یه بریم دیگه، میخواییم بودو بودو بازی کنیم.
خب الان میریم یکم حرف بزنیم، خوراکی بخوریم.
اینقدر بدم میاد.
وا از چی بدت میاد؟
آخه مگه زنگ تفریح وقت خوراکی خوردنه بابا؟
یعنی چی؟ پس که باید خوراکی بخوریم؟
مریم دیگه سر کلاس باید خوراکی همونو بخوریم.
عجب، اون وقت زنگ تفریح چی کار کنیم؟
بازی بازی بازی.
آهان عجب.
بله حالا زود باش بریم دیگه، گرگم به هوا بازی کنیم. بودو بودو بودو
سیبک سب کن، میخوام برات یه چیزی تعریف کنم.
ای بابا بذار برای بعد، تو چقدر شوری، بیا بریم بعدن دیر میشه.
عجب سیب هستی ها، اصلا من نمیام، میخوام خوراکی بخورم.
تو چقدر آدم شکمویی هستی سپیده.
ببخشید ولی فکر میکنم شما هم گرسنه باشی.
گرسنه؟ نه فقط یکم شکمم قارقار میکنه، وقتی بازی کنیم ساکت میشه.
خب زنگ تفریح باید خوراکی بخوریم سیبک.
خب اینجوری که اصلا وقت نمیشه بازی کنیم که. آخه عزیز من،
خب اگر خوراکی نخوریم چه جوری بازی کنیم سیبک؟
منظورت چیه؟
ما برای این که بتونیم بازی کنیم باید انرژی داشته باشیم، با شکم خالی که نمیشه بالا و پایین پری.
خب یعنی زنگ تفریح اول باید خوراکی بخوریم؟
آفرین کاملا درست سیبک، ما برای این که بتونیم درس بخونیم و بازی کنیم باید قوی باشیم.
وای داره باز قرقر میکنه. قرقر
از دست تا سیبک. پس بیا بریم خوراکیمونو بخوریم تا دیر نشده.
باشه باشه، هورا بزن بریم.
زنگ تفریح
SM 102
و اما پویش آبان ماه.
من به عنوان سفیر سلامت دانش آموزی در کمک به پیشرفت وضعیت سلامت کشورم ایران این است که میتونی برای ما صداهای قشنگتون رو بفرستین، میتونی برای ما یه نوشته خوب بنویسید بفرستین، عکس از خودتون و مدرسه‌تون میتونین بفرستین، نقاشی میتونین بفرستین و توی پویش ما شرکت کنین. کجا بفرستین؟ خب معلومه دیگه، برنامه شاد. توی برنامه شاد منتظریم اسمتون، اسم شهرتون و اسم مدرسه‌تون هم یادتون نره.
به نام خدا. سلام، محدثه تقی‌پور هستم، کلاس 6 آموزشگاه شهید ایوازیوند، رادیوی سلامت، پویش آبان ماه. من به عنوان سفیر سلامت دانش آموزی در کمک به پیشرفت و وضعیت سلامت کشورم ایران، این عهد که در مدرسه تغذیه سالم را به دانش آموزان توصیه کنم و اجازه ندهم که زباله در کلاس و حیات مدرسه باشد و نگذارم که دانش آموزان تغذیه ناسالم مانند چیپس و فلز بخورند و با تغذیه سالم و زباله نریختن در کلاس و حیات مدرسه به سلامتی دانش آموزان کمک کنم و با این سلامتی هر دانش آموز کشور عزیزمان ایران پیشرفت کند و سلامتی کشورم بیشتر شود. همه ما با این کار می توانیم به پیشرفت سلامت کشورمان ایران کمک کنیم. هر دانش آموز یک سفیر سلامت.
سلام، من زهرا دلتنگ هستم، شهرستان تربت جام، استان خراسان رضوی، پایه ششم. من شدم به عنوان سفیر سلامت دانش آموزی در کمک به پیشرفت وضعیت سلامت کشورم ایران این است که باید مواد غذایی بچه ها رو ببینم و اگر خوراکی هاشون مضر باشه بهشون تذکر بدم و بهشون بگم دیگه این خوراکی مضر رو نیارن و ناخونهای بچه ها رو همیشه نگاه کنم که بلند نباشه و اینکه بچه های مدرسه با دست های کثیفشون خوراکی هاشون رو نخورن و بعد از سرویس بهداشتی حتما دست هاشون رو بشورن.
به نام خدا. سلام، من مبینا فریاد هستم، کلاس ششم، مدرسه زهره براتیان، استان خراسان جنوبی، شهرستان سرویشه. من سفیر سلامت هستم. نقش من به عنوان سفیر سلامت دانش آموزی در کمک به پیشرفت وضعیت سلامت کشورم اینه که به بچه‌ها بگم ماسک بزنن، وقتی زنگ تفریح شد که قرار بشه خوراکیشون رو بخورن از الکل استفاده کنن، فاصله اجتماعی رو رعایت کنن و وقتی از سرویس بهداشتی میرن دستاشون رو بشورن.
با سلام، هستی فتحی، پایه ششم، شهرستان کازرون. نقش من به عنوان سفیر سلامت دانش آموزی در کمک به پیشرفت سلامت کشورم این است که در مراقبت از خود، دوستان، خانواده و جامعه ام کوشا باشم. برای توانمند سازی همکلاسی هایم در زمینه خود مراقبتی اقدام کنم. مراقب بهداشت محیط و سلامت محیط زیست در مدرسه، محله و شهرم باشم.
نقش من به عنوان سفیر سلامت دانش آموزی در کمک به پیشرفت وضعیت سلامت کشورم ایران این است که در اول فصل پاییز واکسن آنفولانزا را بزنم تا از همه‌گیری و شیوع آن در مدرسه جلوگیری شود و پاییز و زمستانی سالم و شاد سپری کنم. محمد سبحان یزدانی، استان فارس، شهرستان کازرون.
با سلام، آرتمیس پارسا هستم، سفیر سلامت، کلاس 5B، مدرسه امام جعفر صادق علیه السلام، استان فارس، شیراز، ناحیه 1. نقش من